اعلام کرد که ما پشت اختشاشات ایران بودیم. رسما به دخالت و فرماندهی حوادث تروریستی اخیر اذعان کرد و خب در حال اون یاوه‌گویی ها رو هم داره همچنان در مورد کشورمون. بشنوید از سرلشکر موسوی که به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بازدید از شهر موشکی سپاه اعلام کردن که ایران با ارتقای موشک‌های بالستیک تونسته قدرت بازدارندگی خودش رو افزایش بده و برای هر گونه اقدام از سوی دشمنان آماده هستیم. نکته جالب اینجاست که ما از موشک‌های رونمایی کردیم که به اذعان رسانه‌ای بین‌المللی تا الان ندیده بودن و نداشتن خیلی از کشورها. خیلی به هر حال اینکه توجه داریم میکنیم به قدرت نظامی کشورمون بسیار بسیار از اهمیته و امیدواریم این قدرت نظامی همواره بازدارنده باشه انشاءالله. خب از رئیس سازمان انرژی اتمی هم بگم آقای اسلامی که در مراسم گرامی‌داشت نیمه شعبان گفتن که در علوم و فنون پیشرفته در جمع کشورهای برتر جهان هستیم. موضوع مهمی که همه باید بدانن اینه که در اوج فشار دشمن طی 47 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن هیچگاه از دشمنی خود نسبت به ملت ایران دست نکشیده و از هر ابزاری که در توان داشته استفاده کرده. تأکید کردن که فناوری هسته‌ای در حوزه‌های کشاورزی، پزشکی کاربردهای گسترده‌ای داره و در بخش سلامت امروز 72 نوع رادیو دارو در کشور تولید میشه که در تشخیص درمان، تسکین بیماران و درمان سرطان نقش حیاتی داره. انرژی هسته‌ای و فناوری هسته‌ای فقط این نیست رفقا، دوستان، همراهان عزیز برنامه پویش، کلی دستاورد داشته برای کشور ما که ما پاش وایستادیم و از این حق مسلممون استفاده کردیم. بریم سراغ گفتگوی بعدیمون و یه فاصله بگیریم و برگردیم خدمت شما باش. خب ما قرار بود در مورد راه اندازی 126 هنرستان جدید و این هم صحبت بکنیم با دکتر فردی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش. ایشون تلفن همراهشون در دست است. یه نکته‌ای بگم راستی، ما یه سری خبر می‌بینیم توی رسانه‌های مختلف، بر اساس اون خبرها بخش اطلاع رسانی برنامه پویش رو انتخاب می‌کنیم و به خانم طاهری زحمت میدیم که ایشون زنگ بزنن و هماهنگ می‌کنن که اون آدم‌هایی که اون حرفا رو زدن بیان اینجا توضیح مبسوط‌تری نسبت به اون موضوع بدن. بعد خیلی عجیبه، زنگ می‌زنیم بهشون میگن ما حرف نمی‌زنیم. یعنی چی؟ آخه برای چی؟ اگه حرف نزدید پس چرا خبرش منتشر شده؟ اگه میخواین سکوت کنین شما چیکاره این؟ مگه مسئولی مملکت نیستین؟ اگه مسئولین باید بیان برای مردم شفاف توضیح بدید در رابطه ابعاد، جزئیات و سایر مسائل. این ما حرف نمیزنین و من هنوز نتونستم در مخیله خودم حلاجی بکنم، اما خب به هر حال این شکلی است. بریم سراغ یک شاهکار بی‌نظیر از هنرمندان آذربایجان غربی به نام ریزه‌کاری. به به، چه هنر جذابی باید باشه. بذارید از آقای سفری بپرسیم، مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی. آقای سفری عزیز سلام، به قول آذری فکر کنم میگین خوش گلیبسن. آره اینجوری میشه، درست میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم و از ارتباطی که دادید تشکر میکنم.
درست گفتم خوش گلیبسن؟
بله دیگه، یعنی خدا خوش اومدید.
خوش اومدید، خوش اومدید به برنامه پویش با افتخار. ریزه‌کاری شاهکار بی‌نظیر هنرمندان آذربایجان غربیه که خب خیلی ها میدونن که یه 400-500 سالم قدمت داره، فقط هم مربوط حالا آذربایجان نیست، خیلی فراتر از مرزها رفته و تو خیلی از خونه ها میبینن، ولی جالب مردم نمیدونن این ریزه‌کاریه. یعنی اصلا این ور اونور مثلا هستم، یه چه قشنگه، بعد مثلا اسمشو نمیدونن که ریزه‌کاری. توضیح میدید در رابطه با این هنر و که چی کار میخواین بکنید برای اینکه این اقتصاد ارزشمند هنری در استانتون رونق بگیره؟
عرض کنم خدمتتون، مستحضر هستید، آذربایجان غربی در حوزه صنایع دستی یکی از استانهای پرظرفیت کشور هست.
بله.
چه جناب عالی هم به عنوان یک بالاخره دوست و عزیز رسانه‌ای با تجربه به خوبی اشاره کردید که حتی ما بعضی وقتا اینقدر در معرفی این هنرهایی که داریم ناموفق بودیم که مردم میخرن و نمیدونن
چه.
این نکته بسیار درستیه. استان ما بیش از 40 رشته فعال صنایع دستی داریم که نزدیک به 10,000 نفر به صورت مستقیم در این حوزه دارن کار میکنن، یعنی کارت گرفتن، مجوز دارن و همچنین آموزش های لازم رو دیدن. و در کنار این، خب به شکل غیر مستقیم تعداد اشتغال قطعا خیلی بیشتر از این هست. و نکته ای که باز به نظرم دونستن شنوندگان عزیز خالی از لطف نیست این هست که ما برای اینکه بتونیم خوشه های صنایع دستی استان رو فعال بکنیم، به دلیل تعداد فراوانی این رشته هایی که عرض میکنم، این رشته ها رو به عنوان خوشه های اصلی در نظر گرفتیم که بتونیم حمایت های دستی تری داشته باشیم، مانند گلیم، لباس های سنتی، حوزه صنعت ترم و صنایع چوب. این چهار تا رشته رو به عنوان رشته های اصلی تلاش میکنیم که بیشتر حمایت بکنیم. و در کنار این، جناب عالی شنوندگان عزیز مستحضر هستید، شاهکارهایی مثل فرش افشار تکاپریز، ماهی خوی، اینا هم از ظرفیت های خیلی خوبه.
بله.
ما هست.
حالا اصلا ما ظرفیت های چوبی رو الان داشتیم میگفتیم، حالا به خاطر اینکه الان دیگه مقفول نمونه ریزکاری رو معرفی کنیم به مردم. ریزکاری یه بخشی از صنایع چوبیه. با منبتکاری فکر کنم یه تفاوتی که داره اینه که خیلی ظریف‌تر از منبتکاری.
بله، ببینید هنر ریزکاری، جناب عالی استاد هستید،
نفرمایید
فرهنگ در اصطلاح به انظام کارهای ریز و ظریف در رشته‌های مختلف هنری گفته میشه.
درسته.
در ارومیه معمولا از لفظ نازک‌کاری نیز استفاده میشه.
درسته.
یعنی به هنر ریزکاری نازک‌کاری هم گفته میشه و به اصطلاح ریزکاری هنره روکش کردن چوب‌های بریده شده روی یه طرحی هست که از قبل آماده شده، یعنی طرح رو اول هنرمند آماده میکنه رو کاغذ.
بله.
بعد متریال اون رو تعمیم میکنه، چه غالبا هم این متریال از مواد طبیعی و چوب در رنگ های مختلف به دست میاد و با استفاده از طراحی که صورت گرفته، اون کندکاری هایی که روی چوب زمینه ایجاد شده، جاگذاری های لازم اتفاق میفته و به این میگن هنر ریزه کاری. یعنی چه بسا در یک هنر ریزکاری شما از رشته های مختلف و تلفیق هنرهای مختلف
استفاده
محرق، منبت، مشبک استفاده میکنید.
یعنی چی آقای مهندس؟ یه نکته ای که مهمه، دو تا مثلا من بگم چون زمانمون هم محدوده. یکی بحث بازار فروشه، چون این اصلا کلا فروش کار هنری سخته، چون اصلا کسی که درک داشته باشه که یک کار ریزکاری رو باید به یه قیمتی بخره، بعد نگه چه خبره، چقدر گرونه، این خیلی مهمه. از اون طرف هم دسترسی به بازار بین‌المللی مهمه. از طرفی هم آموزش به نسل‌های جوان‌تره، چون این قسمت مخفول ماجراست. یعنی ما همه استادکارامون دارن یکی یکی از این دنیا میرن و هنر خودشون رو و اطلاعات خودشون رو با خودشون میبرن بدون اینکه به نسل بعد منتقل کنن. این دو تا نکته رو سریع جمع‌بندی بفهمید ببینیم چه اتفاقی میفته.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون موضوع بازار فروش نکته بسیار دقیقیه. ما حالا در دو سه سال گذشته سیاست کلیمون این بوده که بتونیم زمینه حضور هنرمندان صنایع دستی رو ببینیم، اون افرادی که واقعا هنر فاخر دارن تولید میکنن و قابل ارائه در بازارهای جهانی هست، زمینه حضورشون رو در نمایشگاه‌های بین‌المللی فراهم بکنیم، به ویژه در کشورهای ترکیه، عراق و آذربایجان که با ما مرز مشترک دارن. این اتفاق میفته و حتی خیلی وقتا برای کشورهای حوزه خلیج فارس هم این اتفاق داره میفته. و نکته بعدی هم در خصوص آموزش، جناب عالی عزیزم مستحضر باشن، آذربایجان غربی به لحاظ وسعت بزرگترین خانه صنایع دستی کشور رو داره. ما خانه صنایع دستیمون در یک بنای تاریخی دوره قاجاری به متراژ و زیربنای بیش از 1000 متر مربع راه اندازی شده. یه فرایند کامل رو اونجا ما داریم، هم از آموزش و تولید و فروش و حتی موزه صنایع دستی.
خیلی
که عرض کنم خدمتتون تمام آموزش‌هایی که داره کل ما برگزار میکنه به شکل رایگان هست، یعنی هیچ وقتی از کسی گرفته نمیشه، به ویژه در حوزه صنایع چوب که من میدونم وقت شما محدود هست. اگر اجازه بدید من به چند نفر از اساتید این حوزه هم اشاره بکنم.
خیلی فوری بفرمایید که حق مطلب ادا بشه، ادا احترام بشه به این اساتید.
بله.
البته دعوت هم میکنیم از همه ارومیه ای ها و آذربایجانی ها و مردم ایران اگه دوست دارن هنر یاد بگیرن بیان و ارومیه یاد بگیرن. این یاد گرفتنش خیلی ارزشمنده، چون شما میتونید یک کاری رو خلق کنی که در تمام دنیا طرفدار داره. بفرمایید.
خواهش میکنم. اساتیدی مثل مرحوم اسماعیل هاتف نیا، مرحوم رضا ماشینی، مرحوم مریوش، استاد مرحوم تلنگری یا اساتید بزرگ دیگه مثل
بله.
استاد شیرزاد مصطفی زاده، استاد حیدر، استاد گنبرپور و استاد فرزی رضایی و اساتید دیگری که
سیاره.
دیگه چون بالاخره میدونم زمان
بله زمان نیست
نمیده.
بله.
به همین مقدار بسنده نمیگم که ادای احترامی هم به بزرگان این رشته کرده باشی.
احسن به شما که احترام پیشکسوت رو به ما یاد دادید از طریق همین خطوط رادیویی و امواج رادیویی. براتون آرزو موفقیت میکنم. ما کنار شما ایم. اگر یه جایی برای تقویت صنایع دستی و میراث استان آذربایجان غربی کم و کاستی بود و کمکاری بود، اگر جایی لازم بود رسانه ملی و البته رادیو فرهنگ و برنامه پویش کنار شما سایمان سفری هست.
ممنونم، همیشه محبت داشتید.
خواهش میکنم. یا علی و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
بله، امیدوارم که هممون هر شهری که هستیم هنر بومی اون شهرمون رو هم احترامش بذاریم، هم به پیشکسوتاش ارج بذاریم و هم بریم یاد بگیریم اگه علاقمندیم این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از پرمکاتون، مثل آقای خانم شمسپور از شیراز که برای ظهور منجی عالم بشریت دعا کردند و گفتن من 5 بار سوره فتح رو به نیت ظهور منجی عالم بشریت میخونم. خیلی متشکرم، بازم تبریک میگیم ایام خدمت شما. من فکر کنم هفته آینده یه جور دیگه شروع بکنیم هممون با هم دیگه، اگر که یه مقداری از زمین فاصله بگیریم و آسمانی تر فکر بکنیم، فکر میکنم دنیا جای بهتری بشه. هوای همدیگر داشته باشیم، به هم کمک کنیم، دست همو بگیریم. اگر میخوایم نقدی هم از هم بکنیم، نقدمون نقد سازنده باشه، برای تخریب همدیگه نباشه و کلا یه ذره همچین به قول معروف یه هوا بریم بالاتر و آسمون نزدیکتر بشیم و به خدا نزدیکتر بشیم تا روزهای بهتری داشته باشیم. و به قول قیصر امینپور، تمام حجم قفس را شناختیم، بس است بیا به تجربه در آسمان پری بزنیم. تا سلامی دیگر، بدرود.
صبح شما بخیر هموطنان عزیز، در بخش نخست برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. و امیدوارم که شما دوستان هم فرصت همراهی با ما رو تا پایان داشته باشید. و اما به ساعت 8:45 دقیقه بامداد میرسیم. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی گنج جاودان.
اینجا اقیانوس آرام علیست. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها،
در گنج جاودان.
به نام خدایی که در کتاب آسمانیش راه زندگی رو با دو چراغ روشن کرد، چراغ عدل و چراغ احسان. سلام بر شما شنوندگان نازنین گنج جاودان، سلامی از جنس انصاف و درودی از جنس مهربانی و بخشش. امروز قراره با هم سری به یکی از زیباترین فرازهای نهج البلاغه بزنیم، جایی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در تفسیر آیه 90 سوره نحل در حکمت 231 می‌فرمایند: عدل همان انصاف است و احسان همان بخشش. راستش در همین جمله کوتاه دنیای معنا نهفته.
یا الله یا الله، سلام خدمت شما سرکار خانم وایسپور.
به به،
و سلام خدمت شنوندگان عزیزمون.
سلام آقای آقا بابا، خیلی خوش اومدید. مثل همیشه مطمئنم با کوله باری از حرفای تازه تشریف آوردید.
خواهش میکنم، سلامت باشید. سلام خدمت شما و همه دوستانی که همراه این لحظات معنوی هستن. انصافا امروز چه انتخاب زیبایی کردید، عدل و احسان. به به، عدل و احسان دو واژه که اگر تو زندگیامون جاری بشن دنیا جای خیلی خیلی قشنگتری میشه.
دقیقاً، من وقتی این حکمت رو میخوندم حس کردم انگار امام علی علیه السلام یه نسخه ساده اما کامل برای همزیستی خوب و انسانی به ما دادن.
بله.
همون چیزی که یه جورایی همه دنبالشیم.
درسته، عدل یعنی حق رو رعایت کنیم، نه فقط برای خودمون بلکه برای همه. و احسان یعنی حتی جایی که حق با ماست باز هم چیکار کنیم، از مهربونی و بخشیدن دریغ نکنیم.
آقای آقا بابا، همطور که گفتید عدل یعنی انصاف، ولی انصاف واژه ساده به نظر میاد. خیلی وقتا آدم فکر میکنه من که به کسی ظلم نمی کنم پس عادلم. آیا عدل فقط ظلم نکردنه؟
نه خیر، اینطور نیست. دقیقاً این همون نکته کلیدی حکمت حضرت امیره، امیر دلها علی علیه السلام. عدل فقط این نیست که ظلم نکنی، عدل یعنی حق هر کسی رو در جای خودش ادا کنی. گاهی وقتا با کوتاهی، با بی‌تفاوتی یا حتی با سکوت در برابر ظلم، متاسفانه بعضیا بی‌عدالتی میکنن.
پس عدل میشه گفت یه جور تعهد فعاله، نه فقط بی‌عملی.
احسن بر شما، درست گفتید. امیرالمومنین علی علیه السلام عدل رو به انصاف معنا کرده. انصاف یعنی چی؟ انصاف یعنی سهم خودت رو هم مثل سهم دیگران ببینی، نه کمتر برای دیگری بخوای و نه بیشتر برای خودت.
خیلی جالبه. حالا احسان رو بذاریم کنارش.
بله.
چرا مولای عارفان احسان رو بخشش دونستن؟
ببینید، چون احسان یعنی بیشتر از حق عمل کردن. خیلی دقیقه ها، بیشتر از حق عمل کردن. شما وقتی عادلی، خب حق رو رعایت میکنی، اما وقتی اهل احسانی لطف اضافه میکنی. مثلا کسی بدهکار شماست،
درست؟
خب شما حق داری طلبت رو بگیری. عدل میگه چی؟ عدل میگه فقط همون مقدار طلبت رو بخواه. اما احسان چی میگه؟ احسان میگه بخشی از اون طلب رو ببخش یا بهش مهلت بده.
یعنی عدل حد اقل لازمه انسان بودنه، اما احسان قله انسانیته.
دقیقا همینطوره. به همین دلیله که خداوند متعال در قرآن کریم در این مصحف شریف فرمودن ان الله یأمر بالعدل والاحسان، یعنی اول عدل بعد احسان.
بهترین سیاست ها عدالت است. هرگاه فرمان روا شدی به عدل رفتار کن، که آفت عدالت قدرتمند ستمکار است.
راستش یه چیزی به ذهنم رسید.
بفرمایید.
ببینید من درست میگم یا نه؟ انگار عدل مثل ستونهای یه خونه است.
بله.
اما احسان مثل گل و گیاه و زیبایی های اون خونه است. درست میگم؟
چه تشبیه قشنگی. قطعا درسته. خونه بدون ستون فرو میریزه، ولی بدون زیبایی هم روح نداره. من این مثال شما رو اینگونه کامل تر کنم. پس چی شد؟ خونه بدون ستون فرو میریزه، اما بدون زیبایی هم رو نداره. جامعه بدون عدل از هم میپاشه، اما بدون احسان خشک و بیروهه.
و امیر عشق و عرفان خیلی ساده با دو کلمه نقشه جامع برای زندگی اجتماعی ارائه دادن.
این ویژگی حکمت‌های علویه. بخونیم نهج البلاغه رو، آشنا بشیم با این اخ القرآن، برادر قرآن. عمیق‌ترین حرف‌ها در کوتاه‌ترین جمله‌ها.
حاج آقا، چرا خدا در قرآن همزمان به عدل و احسان دستور داده؟ کافی نبود بگه عادل باشید؟
ببینید خانم وایسبور، چون انسان فقط با عدل کامل نمیشه. تصور کنید همه آدم ها فقط عادل باشند، هیچ کس ظلم نکنه، ولی هیچ کس به دیگری محبت اضافه هم نداشته باشه. به نظر شما این جامعه خشک نمیشه؟
چرا؟
خدا خواسته جامعه ای رو ما بسازیم که هم حق رعایت بشه، هم محبت و گذشت جریان داشته باشه.
پس میشه گفت عدل ضمانت قانونه، ولی احسان ضمانت عشق. اینجور میشه؟
بله. جامعه با قانون پابرجاست، خب، اما با عشق و گذشت زیباست.
یه سوال دیگه
بفرمایید.
تو زندگی روزمره ما چطور میتونیم اهل عدل و احسان باشیم؟
اجازه بدید من یه مثال ساده بزنم.
خواهش میکنم.
ببینید، عدل یعنی جنس رو همون طور که هست به مشتری بدی، کم فروشی نکنی. خب این عدله، آفرین، نمره 20. اما احسان یعنی لبخند بزنی، یا اگر مشتری کم داره، بنده خدا نداره همه اون مبلغ رو بده، شما بهش کمی تخفیف بدی، باهاش را بیای. میشه عدل و احسان کنار هم.
یعنی تو هر لحظه از زندگی فرصت عدل و احسان جلوی چشم ماست؟
بله. امام علی علیه السلام ما رو به همین نگاه داره دعوت میکنه. همراهان گرامی، عزیزانی که سر سفره نهج البلاغه نشسته اید و نشسته ایم، حضرت داره ما رو به همین نگاه دعوت میکنه. دین فقط عبادت در محراب نیست، عدل و احسان باید در رفتارهای کوچیک روزانه ما حتی دیده بشه.
به نظرم عدل و عدالت از تو خونه و رفتار پدر و مادر شروع میشه. بچه اگه تو خونه ببینه که بین فرزندان فرقی نیست و همه به یه مقدار از لحاظ مادی و معنوی تامین میشن، قطعا این خروجی نهایت توی جامعه دیده میشه. این بچه دیگه نه سرخورده میشه نه کمبودی داره و رفتار درستی هم با مردم داره. تو خانواده ما هم همین بود. پدر مادر بین همه بچه‌ها به یه میزان محبت داشتن. نه تفاوت دختر و پسر بود، نه تفاوت بزرگ و کوچیک، مگه تو مواقعی که شرایط فرق میکرد. مثلا پدر من سالای آخر عمرشون تمام داراییاشو بین بچه‌هاش تقسیم کرد. من یه خواهر دارم که شرایطش با بقیه فرق داره و همین خاطر پدرم با رضایت تمام اعضای خانواده سهم بیشتری به اون خواهرم داد. همیشه همین بود. بچه هم که بودیم همیشه همین کارو میکردن. همه سهم یکسانی داشتن مگر اینکه اتفاق خاصی میافتاد یا شرایط اون تغییر میکرد. مثلا یکی مریض میشد که قطعا رسیدگی و محبت نسبت به اون بچه بیشتر میشد، اما تو شرایط یکسان همیشه عدالت تو خونه ما رعایت میشد.
میدونید چیه؟ بعضی وقتا ما فکر میکنیم عدل یعنی نصف نصف کردن.
خب
مثلا اگه دو تا بچه دارم و یه دونه سیب، باید نصفش کنم اینا، این عدله؟
نه همیشه، نه همیشه. ببینید عدل یعنی هر کس به اندازه حقش بهره‌مند بشه. این خیلی مهمه ها. شاید یکی از بچه ها مریض باشه، حالا من این مثال شما رو با این مثال پاسخ بدم،
درسته،
یعنی ادامه یه مثاله، شاید یکی از بچه ها مریض باشه و نیاز بیشتری به سیب داشته باشه، اون وقت عدل چی میگه؟ میگه سهم بیشتری رو به اونی بده که مریضه و نیاز بیشتر به سیب داره. نصف نصف کردن همیشه عدل نیست.
عجب. پس عدل انعطاف پذیره.
بله،
فقط یه فرمول خشک نیست ظاهرا.
به همین خاطره که ما میگیم عدل یعنی انصاف. ببینید یعنی انصاف، نه صرفا تقسیم مساوی.
اما در مورد احسان بعضی ها فکر میکنن احسان فقط انجام کارهای بزرگه، مثل ساختن مدرسه یا بیمارستان.
ببینید این یه برداشت ناقصه. احسان، خوب دقت کنید، دقت، احسان یعنی هر کاری که فراتر از وظیفه است. خب شما وقتی به راننده تاکسی لبخند میزنی یا به یه نفر توی صف جا میدی، این خودش احسانه. خانم وایسپور اجازه بدید من این مقطع خدمتون بگم.
خیش.
چرا قرآن میفرماید و بالوالدین احسانا؟ ببینید ما وظیفمونه به پدر و مادر خدمت کنیم. قرآن میفرماید احسانا یعنی این که پدر من یا مادر من یه مبلغی رو لازم دارن، به من میگن مثلا 2 میلیون به حساب ما بزن، من به جای 2 میلیون 3 میلیون بزنم.
درست.
این 2 میلیون میشه واجب، چون از من خواستن، این وظیفه منه، دارم بدم. اون مقدار اضافه میشه احسان.
درست.
دقت فرمودید؟
بله.
اینجاست که احسان معنا پیدا میکنه و چقدر زیبا میشه زندگیمون، یعنی کاری که فراتر از وظیفه ماست.
یعنی احسان همیشه پرهزینه نیست، میتونه حتی بی‌هزینه ولی
بله.
عمیق و تاثیرگذار
بله.
باشه.
دقیقاً. گاهی یه جمله محبت آمیز، چقدر شما درست فرمودید، بعضیا حالا با این مثالهایی که ما زدیم فقط ذهنشون به مسائل مالی و پرهزینه مثلا معطوف شد، در حالی که گاهی یه جمله محبت آمیز از احسانهای مادی خیلی ماندگارتره.
یه هدیه تولد
و حتی یه هدیه خونه نو و چشم روشنی میتونه نهج‌البلاغه باشه.
یه یادگاری ماندگار.
یک گنج جاودان.
نهج‌البلاغه را به یکدیگر هدیه دهید.
دوستان امروز یاد گرفتیم که زندگی با عدل و احسان نه تنها ما رو به انسان بهتری تبدیل میکنه، بلکه دلهامون رو هم به هم نزدیک میکنه.
امیدوارم حکمت 231 نهج البلاغه همیشه چراغ راهتون باشه و توی زندگی روزمره بتونیم هممون اون رو به کار ببندیم.
تا برنامه بعد، دلهاتون آروم، دستهاتون سخاوتمند و خدا یار و نگهدارتون.
خدا حافظ همه شما دوستان عزیز باشه.
نهج البلاغه را بخوانیم و به یکدیگر هدیه بدهیم.
ببین منو لنت درست لنت تنگیسه.